بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. این آیه مبارکه سوره رعد اموری را در بر دارد. امر اول اون که اگر به پیشنهادهای کفار عمل بشود و به برکت قرآن کریم کوها کنده بشود و زمین به صورت یک دشت پهن در بیاید و همچنین چشمه‌ها بجوشد و نهرها جاری بشود و از این جهت زمین قطعه قطعه بشود، یا به برکت قرآن کریم مرده‌ها زنده بشوند، سخن بگویند و سخن بشنوند، این گونه از معجزات چشمگیر را اگر خدای سبحان انجام بدهد به دست حضرت، هرگز اینها ایمان نمی آورند. زیرا وقتی قلب تیره شد و انسان گرفتار سیئات قبلی شد، توفیق ایمان پیدا کردن را از دست می دهد. این امر اول بود با مطالبی که درباره این گذشت. امر دوم توقع مؤمنین بود که مؤمنین متوقع بودن رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام به این پیشنهادها عمل کند، شاید اینها مؤمن بشوند. در اینجا خدای سبحان به مؤمنین خطاب می کند، می فرماید شما باید از ایمان کفار ناامید شده باشید، زیرا حجت بالغه حق را اینها دیدن، معجزات الهی را دیدن و معذالک ایمان نیاوردن. شما توقع نداشته باشید که رسول خدا به پیشنهاد اینها عمل کند، زیرا این هیچ اثری ندارد. امر سوم درباره تهدیدی است که خدای سبحان نسبت به کفار میکند و وعده ای است که خدای سبحان نسبت به مؤمنین میدهد. مؤمنین را در صحنه جنگ امر سوم تهدیدی است که خدای سبحان نسبت به کفار میکند امر سوم تهدیدی است که خدای سبحان نسبت به کفار میفرماید و ضمناً وعده ای است که خدای سبحان به مؤمنین میدهد. امر اول از اموری که در این آیه مطرح بود با مباحثش تقریبا گذشت، اما امر دوم که خدای سبحان به مؤمنین می‌فرماید شما باید از ایمان آوردن کفار ناامید شده باشید، زیرا اینها اعجاز را ملعبه قرار می‌دهند، هر گونه معجزه‌ای را رسول خدا برای اینها مطرح کند اینها ایمان بیار نیستن، اهل این که توبه کنن و ایمان بیاورن نیست. فرمود افلم ییأس الذین آمنوا الو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. فرمود چرا مؤمنین مأیوس نشدن؟ مأیوس نشدن تعبیر صحیح ادبی نیست، آیس نشدن. چرا ناامید نشدن از ایمان آوردن کفار؟ خدای سبحان میخواهد هر انسانی با حسن اختیار خود ایمان بیاورد و معجزه زمینه ایمان را فراهم میکند، نه سبب تام باشد و به اندازه لازم حجت بالغه حق را خدا به اینها نشون داد. این بیان را هم خدا در نسبت به رسول خودش می‌فرماید، هم نسبت به مؤمنین. به رسولش می‌فرماید تو اگر حریص باشی بر ایمان اینها، اینها اونچنان نیست که مؤمن بشوند. خدا اگر بخواهد به اجبار همه را مؤمن کند، تمام افراد بشر را یک امت قرار می‌دهد، همونطوری که پیروان انبیا را امت واحده قرار داد، همه افراد بشر را هم یک امت می کند. ولی اون طرز ایمان آوردن نافع نیست، زیرا انسان باید با حسن اختیار خودش مؤمن بشود و اگر با اجبار و الجا و مانند آن ایمان بیاورد، اون نفعی ندارد. بنابراین هم نسبت به رسول خدا می‌فرماید گرچه تو حریصی به ایمان آوردن اونها، ولی اونها مؤمن نخواهند شد، و هم نسبت به مؤمنین می‌فرماید گرچه شما متوقعید که رسول خدا به پیشنهادهای اینها عمل بکند، هر روز معجزه تازه بیاورد، ولی اینها ایمان آورنده نخواهند بود. مشابه همین اصل را خدای سبحان به بعضی از انبیا صریحا می‌فرماید که دیگر از این به بعد کسی ایمان نمی آورد به تو. باید اون وعده الهی که هلاکت کفار است برسد. مشابه ای را به بعضی از انبیا صریحا می‌فرماید. اونگاه امر سوم این آیه وعده پیروزی مؤمنین و وعید شکست کفار مطرح است. اما درباره این که چرا بله بجاست، بله، انسان آرزو دارد که همه کامل بشوند، خدا هم با اراده تشریعی میخواهد که اینها به کمالشون برسن. هدن لناز، این کمال و سعادت را خدای سبحان برای همه میخواهد. رسول خدا و مؤمنین هم برای همه میطلبند و آرزو میکنند. اما یک عده عمدن نبذوه و برا ظهوره هم این کتاب الهی را پشت سر گذاشتن. اگر کسی با اختیار خود ایمان نیاورد، تو دیگر مسئول نیستی. در سوره فاطر آیه هشتم این است: افمن زوین له سوء و عملهی فرآه. و اون عمل بد را نیک می داند، طرز تفکرش این است که این عمل فضیلت است. اونگاه فین الله یزل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن. در این کریمه به حضرت می‌فرماید جان تو به دنبال اینکه اینها ایمان نیاوردن در اثر شدت حسرت نرود، جان نده برای اینکه اینها چرا ایمان نیاوردن. فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، یعنی در اثر حسرت ها اینقدر غصه نخوری که بمیری. خب ولی ایمان نیاوردن. بنابراین خود حضرت حریص به ایمان افراد است، طوری که غصه میخورد از ایمان نیاوردن، خدا او را تسلی میدهد که جانت را در این راه نده. نسبت به مؤمنین هم این چنین است، به مؤمنین هم میفرماید که شما هم متوجه باشید که اینها اهل ایمان نیستن، با سوی اختیار خود کفر را پذیرفتن. در سوره نحل باز به رسولش خطاب میفرماید، آیه 37 به بعد میفرماید ان تحرس علی هداهم، تو اگر حریص باشی که اینها هدایت بشوند، فان الله لا یهدی من یضل، کسی را که خدا گمراه کرد هدایت نمی کند. این در بحث اضلال و هدایت گذشت که خدا هرگز اضلال ابتدایی ندارد که کسی را گمراه کند، همگان را به هدایت ابتدایی راهنمایی کرده. اگر کسی بقائن با داشتن حجت بالغه دین را پشت سر گذاشت، توفیق الهی نصیبش نمی شود، از اون به بعد گرفتار خواهد شد. و این معنای اضلال است، نه اینکه خدای سبحان کسی را گمراه کند. به جاست دیگه، می فرماید دلداری می دهد، تسلیت می دهد، می فرماید جانت را در این راه نده، اینقدر دلسوزی نکن، برای اینکه اثر ندارد. نه، این کمال لطف و عنایت است. به حضرت فرماید تو گرچه لطیف و مهربانی، اما خب او گوش نمیده دیگه، اونا گوش نمیدن دیگه. این چنین بله، نه، این کمال محبت است، کمال علاقه است که کسی به جهنم نرود. از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که می فرماید بلیت الناس علینا عدیمتون، ما به یک بلیه سختی مبتلا شدیم. این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدو به غیرنا، ما اینها را دعوت می کنیم نمی آیند، رها کنیم راه غیر از این نیست. اینکه صحیح نیست انسان تا اونجا که ممکن است بگوید بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، این مال آخر امر است، نه اوائل یا اواسط امر. یکی دو بار نصیحت بکند بعد بگد خب حالا که گوش نمیده رها کنیم. در یکی از خطب مبارک نهج البلاغه است حضرت میفرماید تا اونجا که ممکن است من نصیحت میکنم، اگر هیچ اثر نکرد اون وقت است و آخر الدواء الکی، کی یعنی داغ کردن، آخرین علاج داغ کردن است. تکوا به حاجباهم و جنوبهم، تکوا از همون کی است، کی یعنی داغ کردن، آخر الدواء الکی، علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی، علاج کی یعنی داغ کردن. حضرت فرمود آخر الدواء الکی، نه اینکه آدم اوائل و اواسط رها کند، یکی دو بار نصیحت کرده ترک کند. در سوره نحل می فرماید ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. بعدم میفرماید اینها قسم خوردن که قیامت دروغه، و اقسم بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموتو، از اون قسم های خیلی غلیظ و شدید با قسم های جهد ایمان که بعد از مرگ خبری نیست. خب با این گروه چه باید کرد؟ و اقسمو بالله جهد ایمانهم که لا یبعث الله من یموتو، هر کس که بمیرد دیگه خدا رو زنده نمی کنه. اونم قسم های خیلی شدید. این گروه هم دیگه. و در سوره هود در پایان سوره یونس این چنین آمده در آیه 99 سوره یونس این چنین آمده بفرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، خدای سبحان اگر با اراده تکوینی بخواهد که مردم مؤمن بشوند همه مردم عالم مؤمن میشوند. اون که کافی نیست، اون که کمال نیست. اونها که در حال احساس خطر اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، اون ایمان در حال ترس برای اینها سودمند است. یا ایمان رو ترسه، گرچه خالصاً خدا را میخوانن اما خب سودی ندارد. این در این کریمه میفرماید اگر خدای سبحان با اراده تکوینی بخواهد احدی کافر نمیشود. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، با این دوتا تأکید. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، اونگاه میفرماید و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ کس توفیق ایمان پیدا نمی کند مگر به اذن خدا. خب خدا این توفیق را به کی میدهد و از کی میگیرد؟ فرمود و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خدا این رجس کفر و نفاق و پلیدی را بر کسی حاکم می کند که دیوانه باشد، عاقل نباشد. در لسان دین موحد عاقل است و مشرک و کافر دیوانه است. چون من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کس از این راه مشخص توحید فاصله گرفت میشه سفیه. هر کس از ملت ابراهیم سلام الله علیه اعراض کرد میشه سفیه. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اونگاه اون حدیث شریف به منزله عکس نقیض این آیه مبارک خواهد بود که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، عقل آن است که انسان با داشتن او خدا را عبادت کند و بهش تحصیل کند. پس اگر کسی خدا را عبادت نکرد عاقل نیست. المعرض عن ملت ابراهیم سفیه، عکس نقیضش اینه کسی که سفیه نیست موحد است. این آیه با اون حدیث شریف به منزله دو قضیه که احدهما عکس نقیض دیگری است. و اون حدیث شریف را که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، از این آیه مبارکه می شود استفاده کرد که اگر کسی از این راه فاصله گرفت سفیه است. در اینجا هم می فرماید کسی که عاقل نیست گرفتار شرک و کفر و نفاق می شود. این پلیدی را خدا بر کسی تحمیل می کند که عاقل نباشد، عقلش را از دست بده. کذالک یجس و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اما اونچه که به بعضی از انبیا فرمود تو مطمئن باش کسی از این به بعد ایمان نمی آورد، باید ما به اون وعیدمون و تهدیدمون عمل کنیم، این به نوح سلام الله علیه فرمود در سوره هود آیه 26 به بعد آیه 36 به بعد این است، فرمود و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من آمنه. هر که تا کنون ایمان آورد که مؤمن است، از این به بعد کسی ایمان نمی آورد. لن یؤمن من قومک الا من آمنه، الا من قد آمنه، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. بأسی بر تو نباشد، بر تو سخت نگذرد، هر چی میکنن بکنن. خدای سبحان که به نوح سلام الله علیه وحی رسوند که دیگر کسی به تو ایمان نمی آورد، در سوره نوح به خدای سبحان عرض می کند با یک لسان قاطع، در سوره نوح آیه 26 به بعد، 36 به بعد می فرماید قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. آیه 26 و 27 سوره نوح است. نوح به خدا عرض میکند اینها را باقی نگذار، زیرا نه اینها ایمان میآورند نه نسل آینده اینها ایمان میآورد، اینها کافرند و کافر پرورش میدهند. خب این علم به غیب است، این علم غیب محصول اون وحی است. نوح با زرز قاطع عرض میکند خدا یا اینها نه خودشون ایمان میآورند از این به بعد، نه نسل آینده اینها مؤمن هست ایمان می آورد، بنابراین موندن اینها فایده ندارد. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زیرا انکه ان تذرهم اگه اینها رو رها کنی یذلوا عبادک، نه تنها خودشون ایمان نمی آورن باعث زلالت دیگران هم خواهن شد و فرزندان اینها هم کافر خواهن بود. ولا یلدو الا فاجرن کفارو، این علم غیب قطعی محصول اون وحی است که در سوره هود بیان شده که فرمود دیگر کسی ایمان نمی آورن. با اون وحی قبلی نوح یقین پیدا کرد که از قوم او نه تنها ایمان نمی آورند بلکه زمینه زلالت دیگران را فراهم می کنند و نسل آینده اینها هم کافر خواهد بود. با این گونه از بیانها اطمینان دارند به اینکه دیگر ایمان نخواهند آورد. خدای سبحان گاهی به پیامبر گاهی به مؤمنین می فرماید باید از ایمان آوردن اینها ناامید باشید. پس افلم ییأس الذین آمنوا الّو یشاء الله لهدى الناس جمیعا، همونطوری که پیروان انبیا را امت واحده کرد ان هذه امتکم امتا واحده، همه مردم روی زمین را هم خدای سبحان اگر بخواهد امت واحده میکند. لجعلهم امتا واحده، ولی این سودی ندارد. اما امر ثالثی که مربوط به ذیل آیه است، فرمود ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. فرمود کفاری که این همه آسیب رسوندن همواره حادثه های کوبنده برای اینها پیش می آید، یا در داخل منطقه سکونت اینها حادثه کوبنده پیش می آید، یا نزدیک منطقه زیست اینها حادثه کوبنده پیش می آید تا اون فتح نهایی برسد. این چنین نیست که الان در امان باشد. الان یا قارعه داخلی اونهاست یا غریبا من دارهم هست حتی یأتی وعد الله. و این وعد خدا هم یقینی است، چون ان الله لا یخلف المیعاد، خدا میعاد را تخلف نمی کند. یک وعده است و یک وعید. وعده در برابر حسنات است، وعید در برابر سیئات. وعده را نسبت به اهل ایمان و اهل عدل می دهد که می فرماید اگر این فضائل را تحصیل کرده اید به این پاداش می رسید، وعید را به عنوان کیفر به تبهکاران می دهد. خلف وعده محال است چون مستلزم نقص است، اما خلف وعید محال نیست چون نه تنها مستلزم نقص نیست بلکه عفو است و کمال است. ممکن است خدای سبحان نسبت به فردی که او را تهدید کرد این تهدید را عمل نکند، چون خلف وعید که قبیح نیست، اون خلف وعده است که قبیح است. خلف وعده چون قبیح است از خدای سبحان صادر نمی شود، و خلف وعید چون با عفو و بخشش همراه است بنابراین ممکن عفو کند. این در صورتی است که خلف وعید مستلزم خلف وعده نباشد، مثل این که خدای سبحان به دو نفر که جدای از هم کار میکنن، یکی وارسته است خدا به او وعده میدهد، یکی تبهکار است خدا تهدیدش میکند. ممکن است وعده را نسبت به اون وارسته عمل کند یقینا، وعید را نسبت به این عمل نکند عفو کند. و اما اگر یک خلف وعیدی مستلزم خلف وعده بود، اونجا نه، اونجا یقینا وعید را عمل میکند و اون وعید وعیدی نیست که عفو بردار باشد، مثل این که به مسلمین وعده پیروزی علی کفار میدهد. در اینجا سخن از بهشت و جهنم که مربوط به آخرت است تنها اون نیست، تنها به مؤمنین و رزمنده وعده بهشت نمیدهد و کفار را تنها به عذاب الهی وعید و تهدید نمی کند، بلکه مؤمنین را علل کافرین وعده میدهد که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این وعده است نسبت به مؤمنین، وعید است نسبت به کفار که اگر این کفار از اون وعید برهند این وعده تخلف شده. در این گونه از موارد ان الله لا یخلف المیعاد، اگر فرمود ما کفار را سرنگون و سرکوب میکنیم، این یک وعید محض نیست که خلف او بیمانع باشد. به مؤمنین فرمود ما شما را بر اونها پیروز میکنیم، این پیروزی را به عنوان وعده نسبت به مؤمنین روا داشت و اون شکست را به عنوان وعید نسبت به کفار روا داشت. در اینجا لا یخلف الله المیعاد. بنابراین این نزاعی که امام رازی در تفسیر کبیرش دارد که آیا این خلف وعید است یا نه، ما میگوییم خدا خلف وعید نمی کند ولی به ادله عفو ممکن است عفو کند، این رو باید از هم جدا کرد. یک وقت است وعید وعید محض است، یک وقت وعیدی است که محصول وعده دیگری است، به دیگری وعده میدهد که کافر را سرکوب کند. این وعید نسبت به کافر وعده نسبت به مؤمنین است، در اینجا یقینا تخلف نمی کند. در اینجا چون یک وعید ابتدایی محض نیست یقینا تخلف نمی کند. وعده پیروزی نسبت مؤمنین وعید شکست کفار است. در این کریمه فرمود همواره کفار گرفتار قارعه و حادثه کوبندن، یا در داخلی اینها یا نه نزدیک اینها، تا اون وعده نهایی برسد که شما رو بر اونها پیروز کنیم. اون جریان عذاب الهی در قیامت سر جاش محفوظ این پیروزی هم سر جاش محفوظ به یقینی. این چنین نیست که تخلف کنند. نه، حالا اگر یک کافری همون سیئات نفسی داشت، اون عقیده شخصی خود را بر کسی تحمیل نکرد، حالا اگر یک کافری همون سیئات نفسی داشت، اون عقیده شخصی خود را بر کسی تحمیل نکرد و راه معاصی فردی را هم ترک نکرد، یه همچه آدمی وعیدی دارد، وعید محض. و اما در مسائل نظامی فرمود اینها که شما را آسیب میرسانند، این چنین نیست که از چنگال قهر ما برهند. لا یزال الذین کفروا، این گرچه در خصوص کفار حجاز است ولی آیه آبی از اطلاق یا عموم نیست، که همواره کفار گرفتار حوادث قارع و کوبندن، یا در داخل اینها یا در وابستگان و پیوستگان اینها، یا در منطقه زیست اینها یا نزدیک مرکز زیست اینها، تا اینکه اون وعده نهایی برسه، تا یأتی وعد الله، و خدا هم خلف وعده نمی کند. ان الله لا یخلف المیعاد، این یقینی است. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعتون، که دامنگیر خودشون می شود، او تحل قریباً من داره، یا نزدیک مرحله زیست اونها، حتی یأتی وعد الله، اون وعد پیروزی برسد. این وعد پیروزی وعید علی الکفار است، در اینجا جای تو تخلف نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، این طور نیست که یک وعید محض نسبت به کفار باشه، این وعده است نسبت به مؤمنین، وعید است نسبت به کفار، که یقینا خدا این را عمل میکنه. و الان هم جای درخواست و استغاثه است که خدای سبحان به این آیه مبارکه که وعده داد عمل بکند، که هرچه زودتر این رزمندهامون رو ظفرمند و پیروز بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.